السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. چند تا سوال هست قبل از ورود به بحث اینا رو عرض بکنم. یکی فرمودن که تشخیص این که شأن هر کسی چیه چگونه هست؟ تشخیصش با عرفه. عرف نگاه میکنه وضعیت هر کسی رو ملاحظه میکنه، وضعیت مالی، زندگی، شغلی که داره، مقدار درآمدی که داره و نگاه میکنه، میگه نوع کسانی که این شغل دارن حدوداً یه همچین دم و دستگاهی دارن، منزلشون، اساس زندگیشون اینه، با یه تفاوتی که به اصطلاح ما میگیم یه خلصی هم داره، یعنی بلاغه یه حد اقلی و یه حد اکثری هم معمولا تو عرف هست. این رو میدونید شما، ببینید شأنتون اون چیزیست که اگر عرف مردم اطلاع پیدا کنن از این خریدی که مثلا کردید، از این لباسی که پوشیدید، از این ماشینی که سوارشید، از این خانه‌ای که تو هر زمینه‌ای، اگر عرف مطلع که میدونه شغل شما چیه، درآمدتون، بدهکاریتون، همه اینا رو میدونه، وقتی اینا رو میدونه میگه شما پاتون از گلیمتون دراز کردید یا نه. اگه میگه پاتون دراز کردید معلومه که بیش از شأنتون دارید کار میکنید، و اگه میگه نه، بقیه افرادی هم که شغل شما رو دارن اونم هم همینطوری هم با یه مقدار کم و زیاد. برای این تشخیص شأن با عرفه. منتها توجه بکنید معنای این که میگیم با عرف این نیست که شما برید از عرفه سوال بکنید، یه ده تا رو برید بپرسید بگید بیاد خونه من رو ببینید، ببینید در شأن من هست یا نیست. نه دیگه، این نظر خودتون معیاره، بدون این که سوال بکنید. خودتون میگید من اگر 10 نفر از هم قطارای خودم، هم شغلیای خودم رو صدا بزنم بیام، میدانم که اونا تأیید میکنن کار من رو. پس تشخیص با عرفه، ولیکن نیازی هم نیست صداشون بزنید عرفا، خودتونم تو ذهنتون تصور بکنید کافیه. این حرف که میزنیم تو مسائل فقهی خیلی به درد میخوره. مثلا فرض کنید تو موسیقی میگن موسیقی اونه که صدای او محرک باشه، یعنی بدن رو به حرکت بیندازه. تا به اینجا میرسه فوری خیلی هایی که میخوان دنبال بهانه هستن میگن تشخیص جالا چیه، چطوری ما بفهمیم؟ ملاکش همون نوع مردمه، عرف مردم. نوع که میگم یعنی اکثریت، اون اقلیت هم معیار نیست. یعنی از 10 تا اگر 8 نفر میگوین این صدا محرکه، این میشه موسیقی. اکثریت میگن تحریک میکنه. 2-3 نفر هم ممکنه به خاطر دلایلی عادی شده براشون، زیاد گوشه، اونا میگن نه. خب اون 2-3 تا دیگه معیار نیست. اکثریت اگه گفتن محرکه میشه حرام، تشخیص شد نوع مردم. اما لازم نیست برید 10 تا رو سوال بکنید ببینید راست راست حالا 7 تاشون این جواب رو میدن یا نمیدن. نه، تو ذهنتون تصور میکنید، میگید این صدا رو من اگر از 10 نفر سوال بکنم، به نظر من از این 10 نفر همشون یا اکثرشون میگن تحریک میکنن. هم که میگید به نظر من، همین برای شما حجت دید. پس دیگه شد موسیقی و حرامه. یعنی خیلی آسانه تشخیصش. مقابلش میگید به نظر من اگر از 10 نفر سوال بکنم، اکثریتشون میگن تحریک نمیکنن. خیلی خوب، پس دیگه موسیقی نیست. گاهی هم میشد مشکوک، میگید نمیدونم، 50-50 همچین صدا معلوم نیست، که اگه 10 تا سوال بکنم احتمالاً 5 تاشون بگن محرک، 5 تا بگن نه. اگه نیم شد همه مراجع باز میگن اشکالی نداره. دقت کنید ببینید خیلی ساده، بدونه که شما از جا راه بیفتید برید بیرون، همینجا نشستید نظر خودتونو به قول عوام الناس میگن کلای خودتون رو قاضی میکنید. اما کلای خودتون رو قاضی میکنید نه اینکه بگید من میگویم محرک است، نه، میگید من میگویم که اکثر مردم میگویند، یعنی معیار و اکثریت، اکثر مردم میگویند محرک است، محرک نیست یا مساوی است. اگه اکثریت بگن محرک میشه حرام، اکثریت بگن محرک نیست حلال، اگه مساوی بازم حلال. حالا تو بحث شأن افرادم همینه. با سوال کردن راجع به تکلف در زهد، اینو ما چون بحث آینده مونه، دیروزم یه اشاره کردم، اجازه بدید بحثش که رسید انشاءالله کامل عرض خواهم کرد و اگه با سوالی مون خدمتون خواهم گفت. چگونه بچه های خود رو تربیت بکنین که بتونن با مباحث زهد آشنا بشن؟ این بحث خیلی مهمه، کیفیت تربیت خیلی مهمه. دیروز یک داستانی رو از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه عرض کردم. بدانید دنیا هرچه انسان بره جلو حد یقف نداره، یعنی نمیرسه به جایی که بیسه بگه دیگه بس، هرچه بره جلو میگه مرحله بعدشو میگه. لذا روایت داره مسئله دنیا مسئله آب دریاست، اگه آدم تشنه از آب دریا که شوره بخوره تشنگیش که برطرف نمیشه تازه زیادترم میشه، حد یقف نداره. یعنی همین، یعنی اول میگفت یه لیوان آب میخوام، تا آب خورد آب شور میخوره، بعد میگه حالا دو تا لیوان میخوام، دو تا لیوان دوره از همین آب شوره میخوره، میگه حالا سه تا میخوام. فرمود مسئله دنیا اینه. حالا تو تربیت اولادمون نه، بدونید هر چه خرجشون بکنید بچه ها خانه نیستن، مرحله بالاترشون میخواد. لذا این حالتایی که گاهی بعضی خانواده ها مسابقه گذاشتن روی این که بچه هاشون رو بیشتر تزیین بکنن، اون لباسشو خود گرونتر بکنه، اون خوراکشو گرونتر میکنه، اون دو چرخه گرون قیمتتر براش میخره، اینا کار درستی نیست. این یک اشتباهیه که با دست خودمون درست میکنیم. قرآن یه اشاره ای داره به این نکته، اشارهش مربوط به جهنمه که میگه وقتی به جهنم گن حلم تلعته، آیا پر شدی؟ تو جواب چی میگه؟ و تقول و حلم مزید، میگه بازم زیادتر گس بده بیان. این حلم مزیدی که تو قیامته، این همین مسئله دنیاست، این همین گرفتاری اینجاست که انسانی که مثلا به گناه خودش آلوده میکنه نمیسته به یه جایی بگه دیگه ربا تا اینجا بسه دیگه، نه، هرچی میره مرحله بالاترش هم میخواد، غیبت میکنه مرحله بالاترشون انجام میده، گناه غضب میکنه نمیدونم بالاترشون، حتی یقف نداره، شهوت رانی میکنه، همینطور تو هر گناه انسان وارد بشه نمیرسه به جایی که بگه دیگه بس همه دیگه، هر چه میره دنبالش اونم بدتر میکنه. لذا انسان تو تربیت و اولاد به خصوص باید حد وسط رو رعایت بکنه. منتها تو این بحث اقناع فکری مهمتره، منتها بچه ها حالا تو سنین کم اقناعشون سخته، توی حدای بالاتر باید بچه رو قانعش بکنه. اما این که بگن چون بچه قانع نمیشه پس ما مرحله بالاتر رو براش بگذاریم، نه، بچه اگه تو رفاه بزرگ شد، تو ثروت بزرگ شد، طعم سختی رو نمیچشه و بعد مشکلات فراوانی رو برای خودش و پدر و مادرش درست میکنه. یه سوال مربوط به بحثای گذشته است کردن، میگن قبلا گفتیم ترس از معصیت موجب استحباب مسواک شد و مسواک زدن واجب نشد، در صورت که پیامبر فرمودن اگر نبود که موجب زحمت باشد، نگفتن اگه موجب معصیت امت بشه. بله همینطوره، روایت رو ما هم اشاره کردیم که لولا ان اشق علا امتی، اگه امت من به زحمت نمی افتادن من مسواک کردن واجبش میکردم. خب حالا اون مشقت چیه؟ شما مشقت رو گاهی معنا میکنید به این که مشقت خریدن مسواک و پول دادن برای او و رفتن در مغازه و اینا، گاهی این هم شما میگید. خب این یه مشقته، ما مشقت بدترش رو گفتیم. مشقت بدترش اینه که اگه واجب باشه و مردم انجام ندن تو گناه میفتن. خب این مشقت نیست، یعنی تو گناه میافتن، ترک واجب کردن. لذا پیامبر فرمود به این خاطر من این حکمو واجبش نکردم. من حالا به ذهنم رسید آیه 128 توبه رو ملاحظه کنید که اصلا میگه هدف رسول همینه، میگه ما رسول رو فرستادیم با چند تا صفت. یک، عزیزون علیه ما انتم، سخت است براش که شما تو زحمت بیفتید. انت لغویین گفتن معنای زحمته، گاهی هم گفتن به معنای گناهه. چرا میگن زحمت گناه؟ اینا چه ارتباطی با هم داره؟ اگه تفسیر آیه رو دقت کنید میبینید همینه که زحمت که فقط زحمت جسمی که نیست، که بدترین زحمت اینه که پیغمبر نه این جوان داره جهنمی میشه. زحمت که فقط زحمت دنیایی که نیست، که این کلمه انت هم به معنی زحمت هم به معنی گناه، هر دوش هم درسته. آره دیگه دنبالش اگه ننوشته بودی قشنگتر بود، سوال تا اینجاتون خیلی سوال قشنگ بود، اما دنبالش نوشتن وجوب نماز صبح، وجوب روزه بسیار از مردم رعایت نمی کنن، اما پیغمبر بازم واجبش کرده و به استحباب تغییر نکرد. خب حالا طوری نیست سوال بکنید، اگه واقعا سوال به ذهنتون رسیده جوابش اینه که ما یه فرض الله داریم، یه فرض النبی داریم. اون چیزی که فرض الله است که پیغمبر نمیان واجب خدایی رو بیان مستحبش بکنن، که فرض النبیه که اگه ببینن مردم اکثرا به گناه میفتن اینه. و به عبارت دیگه ما آیه 108 نساء رو در ذهنتون ملاحظه کنید که فرمود ما نشان پیامبر میدیم و پیامبر با آنچه که میبیند حکم میکند بین مردم. یعنی پیغمبر از خودشون که واجب و مستحب نمی کنن، که شما میگید پیغمبر اینجا رو واجب کردن یا مستحب کردن. آیه قرآن اینه که ما نشان پیامبر میدیم به ما اراک الله، خدای متعال میفرماد میگه ما نشونش میدیم، پیغمبر میبیند حکم خدا را بعد بیان میکنه برای مردم. پیغمبر از خودشون اختیاری ندارن که نماز صبح که واجب صبح بخوان مستحبش بکنن، این چه انتظاری شما دارید؟ اما اون مسواک را هم خدا داره نشون پیغمبر میده، خدای متعال داره نشون پیغمبر میده که این حکم از نظر مصلحت در حد واجبه، اما از نظر وجود مانع سبب میشه که این بیفته پایین بشه مستحب. اونه نشونه پیغمبر، پیغمبرم بیان میکنه راجع به نواسط که همچی چیزی نیست. اما ای کاش توجه به یه نکته دیگه هم داشتی، این صحبت چون این تکرار میشه باعث رنجش بعضی نشه. اما عزیزی که این سوال کردن، ما گفتیم نماز وقتش توسعه داده شد، خدای متعال مصلحت اول وقت رو میگه خیلی قویه، اما اگه واجب میکرد اکثر افراد به گناه میافتادن، مرتب نمازشون میافتاد به یک بعد از ظهر، دو بعد از ظهر عقب میافتاد معصیت میکردن. لذا واجب رو واجب موسع قرار داد، اما این معناش نیست که یه کسی اختیارن نیم ساعت بعد ظهر بیا تو مسجد وایساد نماز بخونه، همچی چیزی ما نداری. و باید دلیل موجه داشته باشه و بدون دلیل موجه نمیتونه تأخیر بیندازه. و اینا سریعا بهتون بگم چون بعضی منم عادت دارن که حتما یه مقدار با تأخیر بیان، بعضی هم که دیگه میذاره 3-4 بعد از ظهر میدن نتکی مغرب و دیگه. قرآن صریحا میگه وای به حال اینا، اینا بدبختن. دیگه بگم اهل جهنم تعجب نکنه، همین نمازخونه ما نه به خاطر گناهش، به خاطر این تأخیرش. فویل للمصلین، نگفت لتارک الصلات، که تارک الصلات و جوره دیگه خدا تو سرش میزنه، اما نمازخونم حق نداره که ساهون باشه. ساهون چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن سهو تو نماز همینه که راحت داره نمازش نشسته بی خیال، هم که بعد میریم نمازمونو میخونیم. خانومم خب تو خونش داره قضاپزی میکنه، اون استادم که تو دانشگاه داره درسشو میگه، خب راننده‌ام که داره رانندگیشو میکنه، اونم که داره تلفن میزنه، اه پس چی شو؟ خب همینه دیگه. قرآن میگه وای به حال اینا، اجازه ندادن، مراجع هم اجازه نمیدن تأخیر رو. پس این بهانه نشد برای ما که بگیم چون وقت از اول اذان تا مغرب توسعه دارد پس من هر وقت اختیار با منه. نه، این توسعه برای همون جلوگیری از معصیت بوده، اما تأخیر اختیاری هم جایز نیست. راجع به دلکندگی گفتن آیا باید از پدر و مادر و همسر و فرزند دلکنده بود؟ اگر اونا فوت شدن ناراحت نشیم؟ نه، بحث بچه ها، پدر و مادر، اینها اگر رنگ تدین دارن که حتما باید دوستشون داشته باشید به خاطر خدا، چون شما دارید که خدا رو دوست دارم دیگه، کسی که خدا رو دوست داره باید هر موجودی که رنگ خدایی داره اونم دوستش داشته باشه. هر مؤمنی رو میگه میگه من مؤمنین رو دوستشون دارم، حتی اونایی که فوت شدن علاقه بهشون دارم، مسیر من همونه. و اگه مسیر من عوض بشه، قرآن میفرماد من صفح نفسه، اون کسی که از خط حضرت ابراهیم علیه السلام روشو بر میگردونه آدمیه که نفس خودش رو سفیه کرده، نادان کرده. لذا ما تو همون خط توحیدی جناب ابراهیم علیه السلام هستیم. حالا اگه پدر و مادر ما موحد باشن این خیلی عالیه، هم پدر و مادرمونن و هم مؤمنن، خب دوستشون داریم، دو جانبه دوستشون داریم، بالاخره ازشون هم به دنیا اومدیم. اما اگه کافر شدن، اونجا فرمود محبت نه اما شفقت آری. محبت نه، چون محبت مخصوص خداست و هر کس رنگ خدایی داره. خب وقتی پدر من کافره، نه من دیگه علاقه بهش ندارم، حتی تو میدان جنگ ممکنه جلوش بایستم با جنگم بکنم. اما شفقت آری، شفقت یعنی دلسوز او باید باشه. دلسوزی من نسبت به پدرم باید فرق کنه با همسایه و یه بیگانه، بیشتر دلسوز او هستم، در فکرم یه جوری اون رو با خدا آشناش بکنم، هی دست و پا میکنم خدایا چه کنم، دعاش میکنم در پشت سر، تو روشم هر چه بتونم واسطه میفرستم، نامه براش میفرستم، نمیدونم خودم برم به هر دری میزنم که این رو از جهنم نجاتش بدم. اینو میگن شفقت. سوال کردن این که ما گفتیم حلال و انسان حرام نکنه، زایع هم نکنه، داستان حضرت امام که هندوانه رو نمک بهش زدن، آیا این یه نوع مصداق زایع کردن نیست که میوه نعمت الهی رو نمکش بزنیم بعد زایعش بکنیم؟ خب ببینید اینا بهش میگیم عمل. عمل اصطلاحا شیخ انصاری دارن تو رسائلشون میفرمان عمل گنگه، یعنی وجه، حالا باز تعبیر خودمونی تر بگم به جای کلمه وجه میگم دلیل، دلیل این که حضرت امام نمک رو زدن مشخص نیست چیه، میخواستید برید از حضرت امام بپرسید که به چه دلیل این کار رو کردید. یک شخصیت بزرگی عملی رو انجام میده، ده ها دلیل ممکنه داشته باشه. من چه میدونم دلیل چی بود؟ یه دلیلش ممکنه این باشه. الان بعضی پزشکان من شنیدم میگن برای جلوگیری از نفخ معده هندوانه باید نمکش بزنید تا جلوگیری از نفخش بکن. اصلا میشه یه بحث بهداشتی که اگه واقعا نمک زدن این بشه. و همین کاری که الان هندی ها چند وقت پیش تلویزیون هم من دیدم که گفت هندی ها هم نمک میزنن هم فلفل میزنن به هندوانه. حالا نمیدونم که طعمش هم چطوری میشه و اونا هم همینه میگن، اصلا میگن باید نمک بزنیم و فلفل بزنیم و بعد هندوانه رو بخوریم. آیا حضرت امام پزشکی بهشون این جمله رو گفته؟ من چه میدونم برای چی بود. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که شاید نفسشون خیلی خوشش اومده از این، اون مورد اومدن خواستن جلو نفسشون رو بگیرن نمکش زدن، گفتن حالا حالت میارم تا دیگه خوشت نیاد و این کار کرده باشه. این برای جلوگیری از نفسشونه، نه اینکه نعمت رو ضایع بکنن. ضایع وقتیه که دیگه خوردن قابلیت برای خوردن نباشه. اینه که از امام داشتن میخوردن که ضایع نکردن. پس ضایع وقتی که نعمت مضر بشه، اون مضر نبود که. این مثل این میمونه که آب یخ کرده برای نفس من خیلی خوشاینده، منم تامنم نفسم خیلی خوشاینده شه، میگم حالا حالت میارم، یه 40 روز آب گرم میخورم. این که ضایع کردن نیست. نه، نفس من میگه آب خنک بخورم، میگم نمیخوام بخورم، آب گرم میخورم و نفسم همچین ذلیلش میکنم که دیگه سرشو بلند نکنه، نگه دیگه آب خنک میخورم، میذارم تو، میگم هیچی نه. اینا برای اولیای خداست. اگه این نکته دومو بگیم، این دیگه به درد من و شما نمیخوره، چون صبیون یا تشیخ میشه، بچه میشه که عصا دستش میگیره میخواد ادای پیرمرده رو در بیاره. حضرت امام نمک میزنن، اگه برای این نکته باشه، این دیگه به درد من و شما نمیخوره، ما ادای عرفا رو نمیتونیم در بیاریم. ما هر وقت به مقام حضرت امام رسیدیم، ما میفهمیم باید چه بکنیم. ما فعلا باید همینطور هندوانه رو میل میکنیم میریم جلو. لذا چون سوال نشده امام برای چه این کارو کردن، ما نمیدونیم چی. وقتی نمیدونیم اصلا نمیتونیم هیچ استفاده ازش بکنیم. اصطلاحا میگن قضیتون فی واقعه، یعنی یه داستانی است در یک موردی اتفاق افتاده، دلیلش هم نمیدانیم چیه. ای کاش کسی از حضرت امام سوال کرده بود، خود ایشون بیان میکردن. خب نگفتن، وقتی نمیگن دیگه راهی برای ما نیست. بعدم خودتونم یه جمله نوشتید که آیه سید حمید روحانی که تاریخ نویس انقلاب هستن، ایشون اصل داستان رو رد میکنند و میگن امام چنین روحیه‌ای نداشتن و ما چنین چیزی رو از امام ندیدیم. اصل قضیه ممکن اصلا واقع نشده باشه. البته بیان این چیزی که شما اینجا نوشتید، من کار با روحانی ندارم، این چیزی که اینجا نوشتید اشتباهه. یعنی کسی بگه چون من ندیدم از امام، روحی امام هم این نبود، پس قصه اتفاق نیفتاده است، این که دلیل بر رد نمیشه که بحث علمی نیست. یه لذا اگه آقای روحانی هم چنین چیزی نوشتن، جملهشونو باید تصحیح بکنن. و اینکه روحی امام این نبوده، خب ممکنه یه مورد این کار انجام دادن چون پزشک گفته باشه. لذا من حالا چون بحث های روحانی ها نمیدونم، اما نوشته شما رو دارم میگم، نوشته تون اشکال داره. آیا ما باید نسبت به امام زمان علیه السلام زاهد باشیم؟ یعنی وابسته و متعصب به امام زمان نباشیم؟ نه. ببینید دلکندگی گفتیم، منظورمون دلکندگی از دنیا بود. روز اول و روز دوم بحث مفصل کردیم، گفتیم متعلق زهد مهمه، صرف زهد داشتن به درد نمیخوره. زهد ما نمیدونیم خوبه یا بده، مثل صبر کردنه. صبر درسته یه صفت خیلی عالیه، اما نه خودش به خودی خود نه خوبه نه بده. چرا؟ ما صبر تو گناه هم داریم، این کسی که میره دزدی بکنه مشقت‌های فراوانی رو میکشه، وقت صبر میکنه، صبر در دزدی کردن، صبر تو نمیدونم شلاق خوردن، حالا گناه کرده شلاق مورد زندان میکشه، صبر تو فقر، تنبلی کرده فقیر شده حالا داره صبر میکنه. ما هر صبری برای ما مطلوب نیست که، باید نیست صبر تو کجاست. اتحاد، میگن اتحاد خیلی خوبه ده. نه، متعلق اتحاد مهمه. اتحاد رو چی؟ الان همه جمعی که ما اینجا هستیم هممون تصمیم بگیریم با هم دیگه مثلا داد بزنیم، اینم یه نوع اتحاد دیگه، داد بزنیم همه. خب اینم اتحاد، اما چه اتحاد؟ اتحاد رو چه کاری؟ رو کار خوب. همه یه جامعه داشته باشیم متحدن، همه بد باشن، خب اینم یه نوع اتحاده. اما اتحاد اتحاد خوبی نیست. قرآن کریم آیات اتحاد رو که امر معروف و نهی از منکره کنار اعتصام به حبل الله ذکر کرده. شما آیه 103 104 105 از سوره آل عمران رو ببینید، این چقدر زیبا. آیه 103 و 105 مربوط به امر معروف و نهی از تفرقه است و اعتصام به حبل الله. یه مرتبه آیه وسطش میگه که شما بهترین امتی هستی که امر معروف میکنه. یعنی اگه میخواید متحد باشید، متحد رو کار خوب باشید. ولی یه جامعه داشته همه شراب بخورن، این هم اتحاد است، اما اتحاد رو کار بده. همه قول بدیم، عذرخواهی میکنم اینطور شفاف حرف میزنم که همه قول بدیم دروغ بگیم تو حرفامون، این اتحاد اتحاد خوبی نشد. اتحاد رو عمل صالح، زهد هم همینه. حالا شاید تو بحث‌های آیندهمون باز ما اینو خدمتون اضافه بکنم. چند تا نکته رو امروز باز خدمتون راجع به زهد دارم. یک نکته این بود، یکی از عزیزان سوالم داشتن، من اینو پیگیری کردم که اگر حالا انسان ترک کرد دنیا را، بدونید که دنیا آخرش میاد سراغ انسان، ولیکن این انسانه که باید تدبیر بکنه، برنامه ریزی بکنه، ریخت و پاش نکنه، بیش از حد نیازش خرج نکنه. و تو روایت یکی از فرقای بین دنیا و آخرت همین گذاشته که دنیا را اگه ترک بکنی میاد سراغت، آخرت را اگه طلب بکنی میاد سراغت. خیلی با هم تفاوت داره. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چقدر زیبا عقل ما رو بیدار میکنن به این نکات. از دنیا لمن ترکها، دنیا مال اوناییست که ترک میکنن دنیا رو. بل آخرت لمن طلبها، آخرت مال اونایی که دنبال میکنن آخرت. وقت کارا ما دقیقا گاهی به عکسه، به کار آخرتی که میرسه میگم خدا کریمه، خدا میرسه، اما به کار دنیا که میرسه دیگه اونجا نمیگم خدا کریمه، حتما باید بریم در مغازه رو باز کنیم و وایسیم و مواظب باشیم مشتری از دست نرد، و اونجا دیگه نمیگم خدا کریمه، میگم باید فعالیت بکنیم. وقت اون روایت امام هفتم علیه السلام هم قبلا خدمتون خوندم، فرمود رزق شما ضمانت شده است اما واجب شما ضمانت نشده. یعنی نماز روز اونا که ضمانت نشده که، اونا باید اختیارا انجام بده، رزق شما ضمانت شده. بعد حضرت فرمودن لا یشغلن نکه رزق مضمون، مواظب باش رزقی که ضمانت شده تو رو غافل نکند از عمل واجبی که نه ضمانت نشده باید بری انجام بدی. خیلی بدبختیه که اون رزقی که ضمانت شده بود دنبالش هم نمیرفتم، اون دنبال من میمد، من اعتنا نمی کنم میرم دنبالش. آب واجبی که باید انجام بدم و اختیارا خرابش میکنم. من سلا عن الدنیا اتته راغمتن. حالا عزیزانم گفتن نشانی احادیث رو عرض بکنم اصلاحی میکنم. اون حدیث قبلی جلد 73 بهار صفحه 81، سه تا روایت هم هست از قرر الحکم امیر المومنین علیه السلام میفرمان کسی که از دنیا فاصله گرفت و رفت بالا، دنیا با حالت سرفکندگی میاد دنبالش، با ذلت میاد دنباله، یعنی التماس بهش میکنه که بیا از من استفاده کن، چرا به من نگاه نمی کنی؟ باز این جمله رو دقت کنید، فرمود کسی که فرق دنیا با آخرت اینه، دنیا و دین، حالا اینطور بگیم، فرمود اگه خدمت به دنیا کردی دنیا تو رو به استخدام خودش در میاره، اما اگه خدمت به خدا کردی خدا به تو خدمت میکنه، نه اینکه تو رو به استخدام خودش در بیاره. عجب تعبیرهای، من خیلی لذت میبره و فکر و عقل انسانو بالا میبره این روایت ها. من خدمت دنیا استخدمت هو، اگه کسی خدمت به دنیا کرد دنیا میاد او رو استخدامش میکنه. استخدمت هو و من خدم الله سبحانه خدمه، کسی که خدا رو خدمت میکنه خدا هم به او خدمت میکنه. حالا خدمت خدا به او یعنی کارش حل میکنه، مشکلاتش رو حل میکنه. همچنین امام فرمودن که مسئله دنیا مسئله سایه شماست، اگه ایستادی سایه میست، اما اگه دنبالش رفتی اونم هم تو میره، هیچ وقت هم بهش نمیرسی. اینم تعبیر زیبایی که میخواد بگه بدون حد یقف نداره، که گفتم جهنم هم میگه بازم بده، دنیا اینه، هرچه مثلا پول جمع میکنه بر روز مبادا نفسش میگه این که چیزی نیست، بیشتر باید جمع کنه، نمیرسد به یه جایی که قانع بشه بگه با دیگه 10 میلیون بسه دیگه، قبلا میگفت 10 میلیون، اما چه 10 میلیون رو بهش میدسته میگه نه بابا این تورم که 10 میلیون چیزی نمیدن که، هیچ دوره 10 میلیون میشه 100 میلیون، حالا میره 100 میلیون رو جمع میکنه میگه نه 100 میلیون من ماهی گذشته گفتم، نه الان میگم بیش از این. این همون مثال سایه انسانه، مثال آب دریاست، مثال چیه دیگه، خیلی مثال میزن. فرمود مثال دنیا کزله که مثل سایه خودته، این وقفته وقفه، اگه شما ایستادی سراغش نرفتی اون سایه هم وای میسه، یعنی کنارده بلاخره ازت دور نیست. و این طلبتهو بعده، اما اگه دنبالش رفتی میره ده وای نمیسه، هرچی میری بگیری شونم میره ده قطع. امام صادق علیه السلام میفرمان خدا به دنیا وحی کرد. این روایت رو من چند جا دیدم، عبارتش هم یه مقدار تفاوت میکنه. خدای متعال به دنیا فرمود اخدمی من خدمنی، ای دنیا خدمتگزار کسی باش که خدمتگزار منه، و اطعبی من خدمک، به زحمت بینداز هر کس رو که تو رو خدمت میکنه. میگه این دستور خدای متعال به دنیا بوده. حالا تو بعض جاها داره که خدای متعال به دنیا گفت اطاعت من رو بکن، اونم اطاعت کرد و گفت من تخلف نمی کنم، و بعد خدا این دستور رو بهش داد. جلد 78 بهار صفحه 203، همچنین جلد 77 صفحه 54. اون جلد 77 رو پیامبر نقل میکنه. مطلب دیگه ای که راجع به زهد عرض میکنم اینه، این که نمیخوان زاهد باشن در واقع دنبال کار محال هستن. یعنی چه؟ یعنی دنبال کار نشودنی. میگه دا من میخوام وضعم خوب باشه تو دنیا راحت باشه، امکانش هم نیست، یه چیز محالی. هیچ کس تو دنیا راحتی مطلق نداره. ما دیگه بالاتر از این نداریم که یه آقایی یه خانواده ای یه روز میگذارن برای تفریحشون. تفریح یعنی چه؟ یعنی امروز که یه تنفس بکشیم یه استراحتی. ببینید همون روز تفریح چقدر زحمت میکشیم، خودتون ملاحظه بکنید دیگه. تفریح معنیش نیست که حالا بره یه تنبلی پاشو دراز کنم که بخوابیم، که نیست که. برای این بدنش نیاز داره، نیاز به غذا داره، دوره باید غذا تهیه بکنه. غذا تهیه میکنه یه تبعات داره، باید پول خرج کنه، نمیدونم ظرف و ظروف میاد اونا کسی میشه، باید بشوره چه بکنه، آخرش ده ها مسئله داره. حالا ببینید اون روز تفریحش وقتی تو زحمت هست دیگه روزای دیگه چیه؟ همش همینه. خودمون رو مشغول میکنیم به یه چیزایی. میخوام بگم زاهد زیاد فاصله ندارد از راغب. فکر نکنه که راغبه تو عیش و نوشه، از زاهده تو زحمته. نخه، همه تو زحمته، یه مقدار کم و زیاد البته داره. راحتی اگه خواستید، مرحوم پدر ما گاهی میگفتن راحتی تو آخرت، انشاءالله وعده من اونجا. حالا اینا تو اینا مضمون روایته، حالا یکی دو تاشو خدمتتون میخونم تا ببینید اهل بیت علیهم السلام چه گفتن. امام ششم به اصحابشون فرمودن لا تتمنوا المستحیل، آرزوی چیز محال هیچ وقت نکنید. اصحاب تعجب کردن، گفتن مگه کسی هم دارین؟ و من یتمند المستحیل، مگه کسی هم هست که دنبال کار محال باشه، کار نشدنی کسی دنبالش نمیکنه؟ این عاقل نیست. حضرت فهمدن چرا، اتفاق خود شما خیال کردید حالا دیگران من دارم میگه. اینا میگفتن امکان نداره شخص عاقل کار محال رو بخواد. حضرت فهمدن خود شما. فقال الستم تمنون الراحت فی دنیا، مگه خود شما آرزوی راحتی تو دنیا ندارید؟ قالو بلا. فقال، حضرت تو جواب گفتن الراحت للمؤمن فی دنیا مستحیله، راحتی تو دنیا برای مؤمن محاله. حالا برای کافر هم محاله سا، اما گاهی وقتا یه فرجه های یه راحتی های برای کافر دیده میشه که متاسفانه بعضی مؤمنین آرزوی اونا رو میکنن، میگن ببین فلانی چقدر خوششه. ده این نشونه اینه که این مؤمنه مؤمن نیست. اینه که درست خدا رو نشناختن، اعتقاد به قیامت ندارن، ناخواستگاهی از این حرف از درشون میپرد بیرون که چون عقیده به قیامتشو درست نکرده به زبون نمیگه، میگه من قبول دارم قیامتم، اما یه مرده دا میگه ببین فلانی یهودیه، نمیدونم کافره، چی چقدر وضعش هم خوبه. این معنیش اینه که من هنوز دین خودم و ارزش براش قائل نیستم، آرزو دارم کاش منم مثل او بودم. در حالی که اگر یه لذت ظاهری برای اونا وجود داره، این لذت ها گذره، خدای متعال نمیخواد اونا رو تو تنگنا قرار بده، در حالی که تو تنگنا هم هستن. آخرش شخصی به امام صادق علیه السلام گفت راه راحتی چیه؟ چیکار کنیم راحت بشیم؟ ازت نگفتن ثروت جمع بکنید، شهرت جمع بکنید، نمیدونم رئیس یه شهر بشید تا راحت بشید؟ اینا رو نگفتن. راحتی تو چیه؟ فهمدن فی خلاف الهوا، میخواید راحت بشید هر چی نفستون میگه باش مخالفت بکنید، وقت راحت میشید. ولی اگه موافقت کردید با هوای نفس همونه، فوری هوای نفس بعدیشو میگه، سومیشو چهارمیشو وای نمیسه یه جور، مثل همون سایه میمونه که میرید دنبالش، هرچی میرید میرید عقب دار. وقتی یک کسی پرسید فمتا یجد راحه، کی راحتی رو ما میتونیم پیدا بکنیم؟ حضرت فرمودن عند اول یوم یسیر فی الجنه، همون روز اول که وارد بهش میشید راحتی رو اونجا حس خواهید کرد. بحث بعدی ما عرشوار روایتی است که در چندین جا این روایت آمده، هم در اصول کافی اومده، هم در بهار الانوار. چهار جلد بهار رو من نگاه کردم، هر چهار جلدش این روایت رو ذکر کرد. روایت اینه که میگه زهد 10 درجه داره. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایت رو در 4 جلد که نقل کردن، تو یه جلدش فقط یه توضیحی راجع به او دادن، در اون 3 جلد دیگه هیچی نفرمودن. لذا این بحثی که الان میخوام بکنیم، میخوام ببینیم چیه، یه بحث خوبی است، با هم واردش میشیم. مردی از، البته دقت داشته باشید، روایت ها از امامان دیگه هم گاهی از معصومین دیگه هم نقل شده. حالا این روایت که الان نقل میکنم از امام سجاد علیه السلام، یک کسی پرسید که زهد چیه؟ حضرت فرمودن 10 اشیاء، زهد 10 چیزه، 10 درجه. اما توضیح ندادن از این 10 درجه چیه، فقط فرمودن اون درجه دهمش که اعلای زهده، پایین ترین درجه ورعه، یعنی بعد از که انسان درجه زهد کامل رد کرد وارد درجه ورع میشه. بعد ورع هم فرمودن درجات متعددی دارد، اون بالاترین درجه ورع پایین ترین درجه یقینه، وارد یقین میشه. یقین باز درجاتی داره، اون آخرین درجه یقین اولین درجه رضایته. خب حدیث قابل توضیحه، خیلی باید روش حرف زده بشه. ما حالا چون بحث مراجع به زهده، فقط اون بخش اولش رو میخوام ببینیم چیه. بعد حضرت فرمودن آگاه باشید که زهد در 1 آیه از قرآن آمده، همه آیه 23 حدید، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه محزون بشید وقتی دنیا ازتون گرفته شد، نه خوشحال باشید وقتی دنیا بهتون رو آورد. این معنای زهد. این روایت عرض کردم در جلد 2 اصول کافی صفحه 128، در جلد 70 بهار صفحه 310، جلد 72 صفحه 335، جلد 78 صفحه 136. تو اینجا علامه هیچی بیان نکردن، اما جلد 73 صفحه 50 و 51 روایتی که ذکر کردن یه بیانی دنبالش داره. لذا این بیان رو دقت کنید. علامه مجلسی میفرماند راجع به درجات 10 گانه زهد بعضی از بزرگان فرمودن. چرا میگن بعضی؟ دیگران چون خودشون قبول ندارن، این رمز دیگه، میگن دیگران فرمودن، یعنی من قبول ندارم. گفتن چیه؟ گفتن اجزاء 10 گانه به اعتبار ترک محبت 10 چیز دنیاست. مگه زهد بنا همین نبود که انسان ترک بکنه؟ فرمودن 10 تا محبت به دنیا داریم و زهد معناش نیست که این 10 تا رو ترکش بکن، این 10 تا محبت از خودت بگیر. حالا اون 10 تا محبت به دنیا چیه؟ 1 مال، 2 اولاد، 3 لباس، 4 طعام، 5 زوجه، 6 خانه، 7 مرکوب. مرکوب یعنی ماشین، حالا امروز ماشین، قدیم حالا حیوان بوده. 8 انتقام از دشمن، 9 حکومت و ریاست، 10 حب شهرت به خیر. شهرت به خیر، چون بعضیا میخوان مشهور بشن به شر، عربده کشی میکنه تا تو محله مشهور بشه. مشهور به چی؟ مشهور به شر. میگن فلانی همه میشناسندش، مزاحم همه است. نقل اون شخصی که خیلی دنبال شهرت بود، یه عربی دنبال این بود خودشو مشهور بکنه، که امروز هم فرزندانشون رو میبینیم تو کشورهای عربی یه همچین حالتی دارن، میخوان به هر شکل از خودشون مشهور بکنن. اینا تو تاریخ اومده که یه عربی میخواست خودشو مشهور بکنه، گفت من این کار میکنم اسمم تو تاریخ ثبت بشه. گفتن چیکار میکنیم؟ حالا ببینه چه میکنیم. رفت تو چای زمزم ادرار کرد، با همین کارش باز شد اسمش سر زبون ها افتاد، فلانی کیه؟ همونه که تو چای زمزم این کاری کرد. کم کم تو تاریخ هم اسمشو نوشتند و الان هم اسمش هم هست. خودشو مشهور کرد، اما شهرت به شر. امروزه بعضی ها با ارتباط با اسرائیل و آمریکا و انگلیس اینا خودشونو مشهور میکنن. منافقین اینطوری هم دیگه، و بعضی جاسوسایی که هستن بین ما ها. این دیگه خیلی کثافت کاری میخواد که شخص ولو دینم نداشته باشه باید وطنش دیگه دوست داشته باشه، و میدونه که اون آمریکا و انگلیس اینا به ضرر ملت ما کار میکنن، اینا رو هم میدونه، اما از بس فکرش بسته شده آن ناقص کار میکنه، که در حالی که ایرانی است علیه ایران کار میکنه. حالا اینجا دهمی رو فرمود حب شهرت به خیر. این 10 تا لذت دنیایی است که اسمش آوردن. میگه زهد اینه که از این 10 تا دلتو بکنی. بعد علامه مجلسی میفرمان و هو تکلف مستغنا عن، یعنی حرفایی که این آقایون زدن خودشون تو زحمت انداختن و هیچ نیازی به فرمایش اینا نیست، بیا توضیح نمیده. یه بیانی بنده حالا خدمتون دارم که در واقع میخوام بگم کلام علامه مجلسی درسته و این 10 چیزی که اینا گفتن هیچ دلیل براش نداریم، منتها چون علامه توضیح ندن توضیحش اینه که خدمتون عرض میکنم. ما هیچ دلیلی نداریم که درجات زهد، درجات دهگانه‌ای که امام سجاد علیه السلام گفتن منظور این 10 تا باشه، بلکه به قرینه سیاق، سیاق یعنی قبل و بعد روایتی که نگاه میکنیم یه چیزایی میفهمیم. اینجا قرینه سیاق اینه که شما درجای بعدی رو نگاه کن. خب بعد از زهد گفتن میرسی به ورع، خود ورع هم گفتن درجاتی داره، آخرین درجهش که دیگه رد میشه میرسد به درجه یقین. بعد دوره یقین هم گفتن درجات داره، آخرین درجه یقین انسان میرسه به رضایت. خب سوال من اینه آیا اونا را ما میتونیم همینطور 10 درجه براش بشینیم درست بکنیم؟ بگم ورع 10 درجه دارد، چی حالا 10 درجه؟ بعد بگیم یقین هم 10 درجه داره، و درجات چی؟ بلکه ما از این سیاق روایت یه چیز دیگه میفهمیم. قبلا هم خطبتون گفتم که زهد دارای مراتب متعددی است که بهش میگیم کلی مشکک، یعنی مرتبه ضعیف داره مرتبه قوی هم داره. بعضی از زاهدن تو مرتبه های ضعیف، یعنی یه پول اندک اگه باشه نگاش نمیکنه، فوری میده به یه فقیر، اما اگه پول درش باشه نه، حاضر نیست بده. ولی نسبت به مالش، نسبت به حکومتش مثلا، ریاستش، اگه یه ریاست جزئی بهش پیشنهاد بدن قبول نمیکنه. حالا افراد خیال میکنن که این آقا حب ریاست نداره، نه، این ماره خابیده، اگه مار بلند شه بیدار چه وقت میبینی که چی میگه. یه ریاست درش وقتی بهش پیشنهاد میدن فوری میقاپه، حرکت میکنه. اینا فرق میکنه. یه هدیه ناچیز بهش میدن میگه خیلی ممنون، نمیگیره. اما یه هدیه درش بهش میدن یه مقدار تأمل میکنه، درشترش کنند واری میپرد میگیره، حتی چه بسا دوام میکنه. لذا زهد درجات داره. درجاتش این نیست که این 10 تا که ایشون گفت، نه، درجات درجات کیفی است نه کمی. هم که دارم میگم کیفیت فهم گاهی محبت به دنیا یه محبت کمه، انسان زورش میرسه که زاهد باشه، گاهی لذت درشت نمیتونه. و الان ما مثال دیگه خیلی داریم، لذا میگیم از مرتبه ضعیف، از اون لذت های کم آغاز میشه تا میرسه زهد به اون درجه اعلا. زهد درجه اعلا چی بود؟ قبلا یه روایت خوندیم از امام صادق علیه السلام، فرمود کل ما یشغل که عن الله تبارک و تعالی، یعنی از غیر خدا صرف نظر کنی. غیر خدا یعنی کل این دنیا و آنچه تو دنیاست، همه رو چشم پوشی بکنی و فقط دلت به سمت خدا باشه. وقتی که این درجه آخر رو پیدا کردید، این اولین درجه ورعه، وارد ورع میشه. حالا تو ورع باز ما نمیتونیم درجات درست بکنیم. خب حالا با توجه به این نکته که گفتم، این آقایی که گفته درجه اول ماله، درجه دوم اولاده، میشه اینا رو درجه بندی کرد؟ نه. آیا علاقه انسان به مال بیشتره یا به اولاد بیشتره یا به شهرت بیشتره، به لباس بیشتره؟ خب شما ببینید الان ایشون اول مالو گفته بعد اولادو گفته. ممکنه اینجا رو بپذیرید بگید اولاد یه مقدار وزنش قوی تره، لذت انسان از اولاد بیشتر از ماله، حاضر است مالو فدا بکنه برای اینکه اولادش مریض انسان خوب بشه. اما بعد از اولاد لباسو گفته، میشه بگیم لباس مهمتر از اولاده؟ نمیشه اینو گفت. برمیگردد به لذت انسان از اون لباس، لذت که از لباسش برده بخواد اعراض بکنه، اینو بهش میگن زهد. حالا گاهی لذت انسان از لباس کمتر از اولاده، بله ممکنه اینطور باشه. به بحث حکومت که میرسه، یه مرد ببینید گاهی برای حکومت خیلی سر دست میشکنه. فرمود آخرین چیز که از انسان معالجه میشه اصلا حب ریاسته. بنابراین درست فرمودن علامه مجلسی که این ده مرتبه که این آغاز کرده ما بی نیاز از او هستیم، یعنی اصلا دلیل نداریم برای فرمایش ایشون، و در واقع درجات زهد برمیگردد به درجات شدت محبت انسان به اون متعلق. هرچه محبت انسان به اون دنیا قوی تر باشه، زهدی که باید داشته باشه بیشتره. میرسد به یه جایی که زهدشو قرآن فرمود گردنه، فرمود فلق تحمل عقبه، یه دیگه اصلا از این گردنه ها دیگه رد نمیشه بند، نمیتونن تو این گردنه وارد بشن. حالا عقبه چیه؟ فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یتیمن و مقربه او مسکینن و متربه. و یه نکات گردنه هایی رو بیان میکنه که افراد نمیتونن به ایزودی دسترسی بهش پیدا بکنن، چون میرسد به ایثار و میگه ایثار خیلی مشکله. خب نکات دیگری هم بود که دیگه همین اندازه کافی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. صدا می زدن قاسم سخت است بر عموی شما که عموتون رو صدا بزنید نتوانند دیگه جواب شما رو بدهن، یا اگر جواب شما رو بدهن دیگه فایده و سودی برای شما نداشته باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.